چرا نیاز به وحدت حوزه و دانشگاه وجود دارد؟ راهکارهای عملی تحقق وحدت حوزه و دانشگاه کدامند؟ رابطه بین وحدت حوزه و دانشگاه و جنبش نرم‌افزاری چیست؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو. برنامه علم نافع را میشنوید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، با شما همراه خواهم بود. با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه در خدمت جناب دکتر علی ذوعلم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده خدمت جناب علی و همه گفته و عرض سلام دارم. امیدواریم که این بحث ما بتونه مفید باشه.
انشالله خیلی متشکرم. برای ورود به بحث، ابتدا میخوایم بگیم که چرا اصلا نیاز به وحدت حوزه و دانشگاه وجود داره؟ اصلا چه ضرورتی داره که حوزه های علمیه و دانشگاه ها به یه وحدت برسن؟ خب شاید خیلی ها میپرسن هر کدوم دارن کار خودشون رو انجام میدن. حوزه داره کار خودش رو انجام میده، دانشگاه داره کار خودش رو انجام میده. چه ضرورتی و چه نیازی وجود داره که وحدت پیدا کنن حوزه و دانشگاه؟
هر رم بروسون که خب بذارم پاتخه به این سوال مشروط به این است که ما یک تلقی درستی از وحدت حوزه دانشگاه داشته باشیم.
بله.
اساسا منظور از این وحدت چیست؟ و اگر که معنای این وحدت کمی روشن بشه، بعد شاید همون ضرورت هم خودش رو برای مخاطب در واقع تبیین بکنه.
دقیقا.
خب برداشت های مختلفی از وحدت حوزه دانشگاه وجود داره که هنوز هم بعد از مثلا 40-50 سال که این بحث در جامعه ما مطرح هست، تلقی های نادرست گاهی مانع پیشرفت این بحث میشه. این تلقی این هست که وحدت حوزه دانشگاه یعنی تلفیق این نهاد علمی در یک دیگر، یا
درسته
یعنی ادغام حوزه در دانشگاه یا ادغام دانشگاه در حوزه. خب قطعا منظور اینها نیست.
بله.
و کسانی که تو این زمین ها به حال بحث کردن، چند معنا رو برای این وحدت میشه مطرح کرد. یک معنا این هست که حوزه و دانشگاه از نظر جهتگیری هایی که برای رشد جامعه دارن به یک همسویی و هماهنگی با نهاد دانشگاه در جامعه ما در واقع نهادی است که خب حدود 80 سال از تأسیسش میگذره.
بله.
در آغاز هم این نهاد دانشگاه در واقع بر اساس یک نوع الگو برداری از دانشگاه‌های غرب در کشور ما شکل گرفت.
درست.
و بر اساس اون فرهنگ اصیل اسلام ایرانی ما، بر اساس سنت‌های اصیل آموزشی ما شکل نگرفت. در حقیقت یک نهادی بود که به تعبیر مرحوم جلال‌الدین احمد یک مرتبه گویا از آسمان آمد و در این زمین خواسته شد که این نهالی کاشته بشه در قبال یک سنت علمی که ما خودمون داشتیم. حوزه علمی هم با یک خدمت بیش از 1000 ساله در کشور ما در واقع وجود داشته و این دو هم هیچ ارتباط پیوند معناداری با هم نداشتن در آغاز. خب بعد از روز انقلاب تدریج همکاری ها و در واقع یک تعاملاتی بین حوزه و دانشگاه ایجاد شده، ولی این تعاملات به معنی وحدت نیست. بنابراین در اون نگاه اول معنی وحدت این هست که این دو مجموعه همسو، هماهنگ و هم افق با هم حرکت بکنند.
درسته.
این معنی عمیق‌تری از وحدت گاهی مطرح میشه که البته مؤثرتر هست ولی شاید دیریابتر باشه. و این هست که اون نگاه معرفتی و مبانی معرفت شناختی که در حوزه و دانشگاه هست بشینه به یک مبنا برگرده. در حقیقت ببینید هم حوزه و هم دانشگاه دو نهاد علمی هست، منتها خود مفهوم علم در این دو مجموعه در حال حاضر معنای واحدی نداره.
دقیقاً بله.
خود چارچوب علمی و فرایند دستیابی به علم هنوز به معنای واحدی نرسیده. ما باید سعی کنیم در واقع با مباحثات علمی بین حوزه و دانشگاه به عنوان نهاد علمی به یک وحدت در نگاه معرفت شناختی نائل بیاییم.
درست.
این دیدگاه دیگاه به نظرم درست نیست که بعضی از صاحب نظران در کشور ما هم مطرح کردن. تلاش هایم برای این مطلب شده ولی هنوز ما به اون نقطه مطلوب نرسیدیم.
دقیقا. خب
ضرورتی که سوال کردی از اینجا برمیشه در واقع که در یک جامعهی که بخواد اون جامعه بر اساس معرفت، بر اساس دانش،
درسته،
بر اساس علم اداره بشه و یک آینده تمدنی برای خودش ترسیم میکنه، این باید از یک وحدت معرفت شناختی هم برخوردار باشه. بنابراین اگر ما دو نهاد علمی داشته باشیم که این دو نهاد علمی از دو خواستگاه معرفت شناختی متفاوت در جامعه حضور داشته باشند، خود به خود این منشأ یک نوع شکاف در جامعه خواهد شد، یک نوع شکاف معرفت شناختی.
بله.
و این اگرچه مشهود و ملموس نیست، یعنی ما هیچ در واقع اثر ملموسی از اون نمی‌بینیم که یک جایی فرض کنید که یک نوع بحران ایجاد بشه، کمبودی احساس بشه، ولی در عطن خودش خود به خود جامعه رو به یک شقاق معرفتی سوق خواهد داد و این به انسجام ملی ما، به وحدت نیروهای ما، به آینده تمدنی ما در واقع آسیب خواهد کرد، یا حتی در یک مانع خواهد شد.
درسته. دقیقا.
آسیب خواهد کرد. بنابراین این ضرورت از این جهت هست که خب می‌بینیم اندیشمندان مختلفی از حوزه، از دانشگاه در این زمینه بحث کردن، مقاله نوشتن، ولی واقعا هنوز جای کار اندیشه ورزانه خیلی عمیقی وجود داره که باید با همین گونه بحث‌ها و دامن زدن به این بحث‌ها،
بله،
در واقع بشه یک فرایند عملیاتی نزدیک بشه.
بسیار عالی. حالا اینجا شاید این سوال به وجود میاد که آیا این بحث وحدت و این بحث معرفت شناسی که گفتید باید تو سطوح بالاتر انجام بشه یا اینکه نه صرفا این گویا اینجوری برداشت میشه که حضور روحانیون در دانشگاه یا حضور اساتید دانشگاه در حوزه‌های علمیه داره رقم می‌خوره؟ بیشتر چیزی که الان ما داریم می‌بینیم به از این جنسه. آیا همچین چیزی مد نظر هستش یا نه؟
خب چیزی فراتر از مراودات علمی بین تحصیلگردان حوزه و تحصیلگردان دانشگاهی خیلی مهمه.
بله.
چرا؟ بخاطر اینکه دانشگاهیان محمد، اساتید محترم، دانشجوی در ذهن من، اینا با فضای علمی و فکری حوزه آشنا میشن، بسیار مفیده و لازمه. یا اینکه حوزویان با فضای علمی دانشگاه آشنا بشن، با عرصه ها و افقه های جدیدی که در دانش شکل گرفته آشنا بشن، چه دانش تجربی و چه علوم انسانی، این بسیار مفیده. ولی کافی نیست. در حقیقت اینا یه دون مراوداتی در حد عاطفی بعضن و اگر هم در حد معرفتی برسه در واقع یک جور مراوده فردی و انفرادیه. فراتر از این ما نیاز داریم به یک نظریه و چارچوبی که بتونه اون وحدت معرفتی رو تأمین کنه. من فکر میکنم که در این زمینه اگر بخوام خیلی مصداقی در واقع صحبت بکنیم، کاری که استاد بزرگوار آیت الله جوادی آملی در بحث معرفت شناسی دینی و منزلت عقل در هندسه معرفت دینی در این کتاب که به این اسم منتشر شده انجام دادن، اون کار یک مقدمه برای این کار فراهم کرده.
درسته. من
اصل بحث این بعد میگرده که آیا ما معرفت علمیمون رو، اون معرفت منطبق با واقع که واقعا میتواند حقایق برای ما نشون بده، آیا صرفا از راه تجربه میشیم به دست بیاریم که اون نگاه های پوزیتیویستی بوده که اون وجود داشته و هنوزم وجود داره، یا این که نه در کنار معرفت تجربی بدون اینکه اعتبار معرفت تجربی مخدوش بشه ما از معرفت عقلی و عقلانی هم میشیم استفاده بکنیم و در کنار اون از معرفت وحیانی، از منابع وحیانی به ما میرسه، یا آیا ما صرفا باید به منبع معرفت تجربی اعتماد بکنیم، این که در کنار اون منابع معرفت دیگری هم وجود داره.
درست.
پس دو نگاه به نظرم وجود داره که هر دو نگاه مخدوشه. یک نگاه اصالت دادن و انحصار بخشیدن به منبع معرفت تجربی است که این نگاه خوب مخدوشه. امروز هم در غرب هم به خصوص پست مدرن ها روی مطلب خیلی تکیه دارن که این منبع من در اون هسته به فرد نمیتونه باشه اگر چه مفیده. یک نگاه دیگه هست که اون نگاه اساساً معرفت تجربی رو برایش خیلی اعتبار قائل نباشه.
بله.
این رو هم ما در فلسفه اسلامی و در معرفت شناسی اسلامی واقعا نداریم، در حالی که چنین تلقی هایی بعضی وقتا در عالم مسیحیت وجود داشته.
درسته. بله.
این در دوره قرون وسطا در عالم مسیحیت اساساً برای تجربه هیچ اعتباری و هیچ ارزشی قائل نبودن. این حکایتی که یه موقعی جمع شدن برای اینکه ببینن بحث کنن راجع به این که دندان های از چند تا هست.
درسته دقیقا.
خب سعی میکنن از راه قیاس و از این قبیل بهش برسن. یه عاقلی پیدا شد گفت بریم بشماریم. گفتن نه نه شمارش معتبر نیست. خب این یک نگاهی بوده که در جامعه مسیحی وجود داشته.
دقیقا. بله.
در قرون وسطی در قبل در جهان اسلام وجود نداشته. شما ببینید حتی شیخ الرئیس و ابن سینای ما
درست.
هم نگاه اعتبار بخش به تجربه رو خیلی بهش توجه داشته و علم طب از همین طریق دنبال میکرده و هم نگاه حکیم و نگاه عقلانی و وحیانی. اون چیزی که ما امروز بهش نیاز داریم به نظرم موشکافی این مسئله است که ما بتوانیم منابع معرفتی رو در هر دو قلمرو حوزه و دانشگاه در واقع تنقیح کنیم، شفاف سازی کنیم و حدود اعتبار هر کدام از این منابع معرفتی رو هم ترسیم کنیم. در این صورت اگر که بتونه حوزه و دانشگاه ما به یک نظریه متقن و مشترک در باب منابع معرفتی دست پیدا بکنه، اون وقت زمینه فراهم میشه که وحدت حوزه و دانشگاه از این حیث واقعا ایجاد بشه. نه اینکه لزوما از نظر ساختار و تشکیلات و مدیریت این دو مجموعه بین یک مجموعه قرار بگیرن. من اگه بخوام یک نکته رو که باز به عنوان یک مثال میشه مطرح کرد برای بیان مقصود عرض بکنم، ببینید در حال حاضر مثلا ساختار اداری و مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی ما از دانشگاه های علوم انسانی و تجربی ما کاملا متفاوته.
درسته.
بله. تو وضعیت دستگاه داره ولی اینجا ما شقاق و شکاف معرفتی نداریم. یعنی هم دانشگاه پزشکی ما و علوم بهداشتی ما و هم دانشگاه تجربی و علوم انسانی ما در دانشگاه بر یک بستر معرفت شناختی بنا شده اند.
درسته.
در اینه که دو دستگاه هستن، دو تشکیلات هستن. بنابراین بحث این نیست که حوزه و دانشگاه از تشکیلات و مدیریت یکی بشه. این وحدت اصلا به این معنا نیست. اگر چنان ممکن در بعض از محیط ها بشه تجربه بشه ولی هدف این نیست.
قطعا.
بلکه اون نکته اساسی این هست که بتونه حوزه و دانشگاه از یک آبشخور فلسفی معرفت شناختی برخوردار بشه و به نظر بنده کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی مال استاد جوادی آملی میتونه واقعا این ایده رو به پرورونده. اگرچه معتقدم که هنوز این کتاب نه در حوزه های ما و نه در دانشگاه ما هنوز چندان مورد اعتنا و مورد توجه قرار نگیره.
درسته. این همین سوالو میخواستم بپرسم، اینکه آیا این روی کرد و این دیدگاه بیشتر حالا تو بحث دانشگاه به علوم انسانی نزدیک نیست؟ حالا رشته هایی مثل ریاضیات، فیزیک، شیمی، علوم دقیقه به اصطلاح، شاید حالا به صورت پرسش مطرح میکنم، شاید خیلی اینطوری نباشه که بتونیم خیلی اون دیدگاه معرفت شناسی دینی رو یا اسلامی رو توشون بخوایم پیاده کنیم. آیا وحدت حوزه دانشگاه بیشتر به سمت علوم انسانی پیش میره یا نه علوم دیگر هم میتونه شامل بشه؟
بله. حالا من در حدی که حوصله این برنامه هست عرض میکنم این که نقاط تاثیرگذار معرفت وحیانی،
بله،
یعنی معرفتی که از طریق قرآن کریم و از طریق احادیث امروز ما میشه به دست بیاریم، این نقاط تاثیرگذار در کدام شاخ از شاخهای علمی بیشتر و کمتر هست، این یه بحث بسیار مهمیه.
بله.
بله. در بادی امر به نظر میرسه که در علوم تجربی علوم پایه، فیزیک، شیمی، زیست شناسی چندان جایی برای تاثیرگذاری معرفت وحیانی وجود نداشته باشه.
بله.
اما اگر که ما به اون لایه‌های زیرین علوم تجربی و علوم پایه هم توجه بکنیم، یعنی به اون غایت این علوم یا به اون خواستگاه هستی شناختی این علوم توجه بکنیم، ببینیم اونجا خیلی میتونه این معرفت ناشی از معرفت وحیانی تأثیرگذار باشه.
درسته.
در جهت پیشبرد این علوم و در جهت هدفمند کردن این علوم و به خصوص در بحث تبدیل این علوم به فناوری، اونجا باز تأثیرگذاری خیلی بیشتر میتونه باشه. یعنی ما وقتی هدف گذاری میکنیم برای اینکه دانش ما اگر خواست به فناوری تبدیل بشه، اولویت ها و نیاز ها و رویکرد ها چگونه باید طراحی بشه، اونجا میبینیم که خیلی این تاثیرگذاری زیاده.
باز
اگر بخوام یک مثال بزنم، ما مطمئنیم که اگر فناوری هسته‌ای در بستر در واقع این وحدت معرفت شناختی اتفاق میفتاد، اساسا هرگز کسی به سلاح هسته‌ای فکر نمیکرد.
بله.
یعنی از اون آغاز اصلا کاربرد فناوری هسته‌ای در ساخت سلاح گویا که ممنوع شمرده میشد و محدود میشد و اساسا این فناوری در خدمت سلاح قرار نمیگرفت.
بله.
این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همون بحث غایت‌مندی و اولویت گذاری در تبدیل علوم پایه به فناوری.
بسیار.
و بالعکس ما شاید میتوانیم همین علوم تجربی و در علوم پایه رو واقعا در جهاتی سوق بدیم که بتونه به رفع فقر، رفع تبعیض و نجات بالاخره کسانی که از ابتدایی ترین مواهب زندگی محرومن به او واقعا کمک بکنه.
بله.
متاسفانه چون بستر رشد علوم پایه برای یک بستر اومانیستی شکل گرفت و یک در واقع نگاه سودگرایی و سوداگری محض نظام سرمایه‌داری، بنابراین علوم هم حتی از مسیر انسانی خودش منحرف شد.
قطعا. بله.
بنابراین ممکنه در خود اکتشافات و در خود آزمایشگاه و روش آزمایش این علوم نتونه تاثیرگذار باشه اون نگاه معرفت وحیانی، ولی قطعاً در بسترسازی و هدف گذاری علوم تأثیر بسیار تعیین کننده
میتونه داشته باشه. خیلی متشکرم. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و نیز تلفن رابط عمومی سازمان صدا سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت کنید. با ما همراه باشید. با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر ذوعلم هستیم. جناب دکتر، حالا برای اینکه بخوایم یه مقدار عملیاتی تر وارد مبحث بشیم، در باره راهکارهای عملی تحقق وحدت حوزه و دانشگاه یه مقدار توضیح بدید به شنوندگان ما.
خب خوشبختانه کارهای خیلی خوبی صورت گرفته و
درست.
ما خوشبختانه امروز هم در دانشگاه عنوان یک نهاد علمی تاثیرگذار در کشور و یک نهاد بسیار گسترده مجموعه هایی داریم و در واقع این گرایش در مورد وحدت به حضور دانشگاه رو میبینیم. هم در حوزه های علمیه به طور گسترده این گرایش دیده میشه، اگرچه در هر دو محیط هم هستن کسانی و نهله هایی که اساسا به این وحدت نمیاندیشند یا این که اساسا این وحدت رو مقدور نمیدانن یا مطلوب نمیدانن. ما عرض کنم که در واقع طیفی از دیدگاه ها وجود داره که در هر نهاد حوزه و دانشگاه این طیف هست، ولی خوشبختانه اون طیف متمایل به وحدت حوزه و دانشگاه خیلی قوی تر هست، به خاطر اینکه یک منطق بسیار محکمی خب مبنای این بحث هست، همونطور که اشاره کردم.
بله.
در واقع جامعه ما در کلیت خودش باید یک نوع وفاق و همسویی و وحدت رو از نهادهای علمی شاهدش باشه تا اینکه بتونه به اون آرمان‌های ملی خودش و اون اهداف و غایات تمدنی خودش نزدیک‌تر بشه.
درسته، بله.
اخیراً یک مقاله‌ای می‌دیدم که یکی از صاحب نظران نوشته بود در باب اینکه واقعاً عدم وحدت بین حوزه و دانشگاه یک مانع جدی بر سر تمدن‌سازی نوین اسلامی.
درسته.
خب می‌دونید در جهان اسلام نهاد سنتی علم وجود داشته، ولی در وضع از کشور اسلامی به خاطر اینکه اون نهاد سنتی علم چندان قوت فکری و فلسفی نداشته، در قبال نهادهای جدیدی که از غرب وارد شده اهمیت خودش از دست داده و در واقع منزوی شده.
بله.
ولی در کشور ما خب اینجور نبوده، به خاطر اینکه نهاد حوزه از یک استحکام برخوردار بوده و به خصوص دانش فلسفه و اهتمام به علوم عقلی در حوزه‌های علمی ما از دیرباز وجود داشته. حتی در علوم نقلی مثل دانش فقه و اخلاق هم باز اون عقلانیت وجود داشته و عنصر اجتهاد هم وجود داشته. بنابراین پویایی حوزه علمیه علی‌رغم یک مقطع دوره حکومت پهلوی ها که به خصوص پهلوی اول که با جبر و زور سعی کرد حوزه ها رو در واقع تعطیل کنه، خب اتفاق نیفتاد.
درسته.
نهاد دانشگاه هم در کشور ما وقتی شکل گرفت خیلی زود تحت تأثیر ایمان اساتید ما و دانشجویان ما، ایمان دینی اونها، بالاخره یک رنگ و لعاب اجتماعی و فرهنگی هم پیدا کرد.
بله.
ما این رو باید در واقعش توجه بکنیم.
همینطوره. بله.
نهاد دانشگاه با یک اهدافی تأسیس شد، ولی اون اهداف نتونست تحقق پیدا بکنه. اهداف در واقع جدایی دین از علم و نگاه سکولاریستی و نگاه غربگرایی، این در دانشگاه مورد قبول قرار نگرفت. همین جهت می‌بینید در دهه 30 و 40 دانشگاه تهران و دانشگاه بزرگ ما خودشون میشن یک بستری برای تبلیغ دین، برای تبیین اصول اسلامی.
درست.
و حرکت دانشگاهیان در همراهی با امام و انقلاب اسلامی حرکت بسیار جدی و ریشه‌داری بود دیگه. امروز هم همینجور هست. امروز هم ببینیم در واقع کشور ما عمدتاً به دست دانشگاهیان اداره میشه، بخش مختلف. این همراهی دانشگاه با انقلاب یک همراهی جدی بوده که علی‌رغم بعضی از کاستی ها و بعضی از وسوسه ها و شیطنت ها همچنان به حمدالله حفظ شده. بنابراین این وحدت امروز تا حد زیادی زمینه سازی شده، ولی کافی نیست. چیکار باید کرد؟ خیلی به اختصار اگر بخوام عرض کنم، نکته اولی هست که خود همین در واقع مباحثه مشترک بین حوزه و دانشگاه در زمینه دستیابی به یک پلتفرم معرفتی واحد، به یک چارچوب معرفتی واحد که خیلی مهمه.
بله.
این تو امروز انجام نگرفته. یعنی جرقه هایی در حوزه زده شده، جرقه هایی در دانشگاه زده شده، ولی واقعا ما نیاز به این که یک پروژه کلان علمی تبدیل بشه. خوشبختانه امروز ما هم در حوزه هم در دانشگاه چهره ها و شخصیت ها و در واقع یافته های قوی و غنی داریم که اینها میتونن کنار هم کار بگیرن و بنشینن با هم گفتگو کنن. شبیه اون کاری که در اوائل دوره انقلاب فرهنگی استاد بزرگوار آیت الله مصباح انجام دادن در سال 60-61 و 62 که بعضی از نخبگان و حوزه و دانشگاه کنار هم میشستن، مباحثات مشترکی داشتن، عمیق‌تر از مذهب باید این صورت بگیره. این یک کار هست که نظرم خیلی مهمه. کار دومی هست از علوم انسانی به خصوص و به گونه این تخصصی و اختصاصی به صورت کلی علوم انسانی، مثلا در اقتصاد، در جامعه شناسی، در روانشناسی، در علوم تربیتی به خصوص باید بتونیم یک مراکز علمی مشترکی ایجاد کنیم. یه مراکز علمی کنونی در یک بسترهای مشترکی باید فعالیت کنن. ببینید امروز بالاخره طلبه دغدغه‌مند ما در مراکز حوزوی تربیت میشه.
درسته.
دانشجوی دغدغه مند متعهد ما هم در دانشگاه تربیت میشه. خیلی هم به من علاقه مندن از نظر عاطفی.
دقیقه.
ولی این که مراکز مشترک حوزوی دانشگاهی با یک برنامه مشترک و منسجم که بتواند اون نگاه تجربه گرای دانشگاهی رو در اون در کنار اون نگاه در واقع منابع وحیانی محور در حوزه اینا رو کنار هم قرار بده و ما اصلا مدرک تحصیلی تعریف کنیم که حوزوی دانشگاهی باشد.
درسته تلفیق.
من که کسی که در حوزه درس خونده معادل سازی کنیم بگیم بله مثلا سطح دو معادل فرض کن کارشناسی، سطح سه معادل ارشد، سطح چهار معادل دکترا، این خیلی کار انجام نمیده. چرا؟ چون که نگاه علمی و فکری و محتوایی در این نیست. این حالیت نگاه مدرکی و نگاه اعتباریه.
همین سوالم داشتم، این که حالا این شکلی که داره الان اجرا میشه مثلا تو حوزه های علمیه، ما یه سیستم سنتی داشتیم در حوزه ها، الان گویی اون سیستم ارزشیابی دانشگاه اومده توی حوزه های علمیه، حالا امتحان، نحوه امتحان گرفتن، نحوه مدرک دادن، انگار به سمت شیوه دانشگاهی رفته. حالا اونور توی دانشگاه هم همین، یه سری واحد های درسی صرفا اومده اضافه شده که حالا معارف اسلامی و غیره. آیا صرفا این شکل کمک میکنه یا زیاد شاید کمک هم نکنه و به اعتراضاتی توی حالا حتی روحانیون سنتی بخواد مثلا در این زمینه منجر بشه که بگن اون سیستم قبلی سنتی خودمون بهتر بود تا اینکه بخوایم مدرک گرایی کنیم و این شیوه امتحان گرفتن دانشگاهی رو بیاریم توی حوزه، با این شیوه چجوری برخورد میکنید؟
بله اتفاقا بعضی ها نقده جدی هم دارن، یعنی میگن به جای اینکه نقاط مثبت دانشگاه به حوزه منتقل بشه و نکات مثبت حوزه به دانشگاه منتقل بشه، گویا که همون مدرک گرایی که یک آفت در نظام دانشگاهی ماست حوزه رو هم تهدید میکنه.
بله.
یک بحث جدی. البته مدیران حوزه، سیاست گذاران حوزه سعی کردن که اون آفت به حداقل برسه، تا حدی موفق بودن، ولی در یک نگاه کلام این سوال جناب عالی هم واقعا طرح داره. به همجرد من میخوام عرض کنم که در اقدامی که من الان دارم پیشنهاد میدم اصلا نگاه اعتباری و مدرکی و اینها نیست.
درسته.
بلکه عرض میکنم که مثلا رشته روانشناسی، خب رشته روانشناسی رشته تعریف شده ایست.
دقیقه.
ما میتونیم با یک همفکری مشترک بین فارغ التحصیلان حوزوی این معارف، معارف روانشناسی در بستر علوم حوزوی و اندیشمندان و نخبگان روانشناسی در نگاه دانشگاهی
دقیقه
یک رشته تعریف کنیم که اون رشته بتونه از هر دو آبشخور معرفتی در کنار هم استفاده بکنه و بر این اساس فارغ التحصیلان داشته باشیم که بر هر دو حوزه اشراف داشته باشن.
بله.
اون فارغ التحصیلانی که در هر دو حوزه معرفتی اشراف پیدا میکنن، اونها میتونن بعد از یک مرحله‌ای که در واقع این تلاش انجام شد، پایه گذار یک بستر معرفتی واحد بین هر دو عرصه حوزه و دانشگاه باشن.
بله.
من میخوام عرض کنم که در واقع ما نیاز داریم به یک دامه‌های تعریف شده در این مسیر. باید یک مراحل و فازهای تعریف شده رو تعریف کنیم و در یک بازه زمانی مثلا 20 ساله یا 30 ساله تازه میتونیم ما برسیم به اون چیزی که به عنوان تحول در علوم انسانی و ارتقای علوم انسانی به عنوان محصول مشترک حوزه و دانشگاه بتونه در واقع اعتبار علمی داشته باشه.
دقیقا.
ببین آقای دکتر عزیز، ما صرف اینکه در واقع مطالب رو کنار هم بچینیم یا مقالات رو کنار هم چاپ بکنیم مشکل حل نمی کنه.
همینطوره. بله.
سمینارهای مختلفی بوده، بندم بعدم حضور داشتم، مثلا فرض کن 30 تا مقاله 40 تا مقاله ارائه شده برای تحول در مثلا جامعه شناسی در اقتصاد. خب استاد محترم دانشگاهی ما حرف خودش رو زده استاد محترم حوزه ما حرف خودش زده.
بله.
نبوده که این دو تا حرف در یک تضارب عقلانی علمی اندیشه ورزانه به یک سنتزی رسیده باشه، به یک خروجی در واقع